أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که بود راجع به این بود که اگر در اثناء نماز عملی از او صادر شد، شک کرد که این مبطل نماز هست یا نه، آیا می تواند استصحاب صحت نماز رو بکنه؟ بگه تا حالا نماز من صحیح بود، بعد از این هم صحیحه. این اصطلاحاً استصحاب صحت در اثناء عمل، در نماز، در طواف، در سعی فرق نمیکنه. اگر شک کرد در قاطعیت یک عملی، حالا چه به نحو شبهه حکمیه باشه و چه نحو شبهه موضوعیه باشه، آیا استصحاب صحت جاری میشه یا جاری نمیشه؟ این محل بحث است بین آن اصولی ها و عرض شد در اصول متأخر شیعه این جزء تنبیهات استصحاب قرار گرفت این بحث. و باز هم به خاطر نکته عرض کردیم در این جلد 4 تقریرات مرحوم آقای نائینی این بحث در تنبیهات استصحاب اشاره وار بردن، بحثشو در بحث اقل و اکثر کردن که ما فعلا از بحث اقل و اکثر ایشان فعلا مشغول خوندن بحثیم. عرض شد که خب آقای اشکال کرد در استصحاب صحت که من بعد بچهش باز دوباره تکرار میکنم در جنبندی نهایی. مرحوم شیخ انصاری در خصوص نماز نتواف میفرمان شاید از ادله بشه استظهار کرد که نماز دارای یک هیئت اتصالی است، وقت استصحاب بقا این هیئت اتصالی بکن. استصحاب صحت یعنی استصحاب بقا هیئت اتصالی. انما الکلام در این است که آیا اولا چنین مطلبی استفاده میشه از روایات یا نمیشه، و علی تقدیر استفاده این استصحاب درسته یا این استصحاب درست نیست. طبعا چنین مسئله رو من همیشه عرض کردم برای ارزیابی مسائل، این مسئله اصولی صرف نمیشه، مسئله فقهی هم درش داخل میشه. مثلا بگیم شارع مقدس در نماز غیر از اجزا که رکوع و سجود و ذکر رکوع اینها باشه و غیر از ترتیب که رکوع قبل از سجود، سجود قبل از تشهد، تشهد قبل از سلام، این ترتیبه، غیر از اینها یک هیئت اتصالی هم فرض کرده. مثل یه پیکره واحدی که شما فرض کنین که این در این پیکره واحد روح که مثلا جریان داره از فرض کنین چشم و گوش و دست و پا و تمام اجزا دارای یک ارتباطی هستن با هم، این اسمش هیئت اتصالی در امور اعتباری. وقتی این هیئت اتصالی در مثل طواف یا در مثل سعی ملاحظه نشده، عرض کردیم طبق قاعده در این جور مسائلی که هم جنبه اصولی داره هم جنبه فقهی داره، هر دو نکتهش باید بررسی بشه. یعنی گاهی نکته فقهیش بررسی میشه، گاهی نکته اصولیش به جهت اصول. این رو تحلیل میکنیم مسائل رو که کاملا برای شما استظهار و ورود و خروج در مسئله واضح بشه. اما نکته فقهیش عبارت از این است که از روایات و ادله این هیئت اتصالی رو اعتبارش رو در نماز به دست بیاریم. و اما به لحاظ اصولی این است که اون مفهومی که از روایات به دست آمده قابل استصحاب هست یا قابل استصحاب نیست. عرض شد مرحوم نائینی 3 تا اشکال بر این کلام شیخ داشتن و مرحوم آغازی ها سعی کردن از هر 3 اشکال جواب بدن. عرض کردیم ما محور فهم بحث و فعلا بر کلام این دو بزرگوار میگذاریم، بقیه آقایان دیگه خودشون اگه خواستن مراجعه کن، چون خیلی طول میکشه بعد مناسبم نیست، یعنی عمده اینو کاتری که میخوایم در همین جا میگیم بقیه روشن میشه.
چرا نمایی یدل و عدیس برای این مسئله مفصل یقطعو، چرا از
تعطیل و
موالات استفاده
نمی کنه؟ تعطیل و موالات رفتی به حیات اتصال نداره،
بلکه
تعطیل استثار میشه. نه، این که ممکن است دستی تصور بشه، پایی تصور بشه، اما اینا به هم متصل نباشه. مثلا طواف، خب تعطیل یعنی چیز داره، هفت شوط طواف، اما هیئت اتصالی که یک نوع. بله، بین طواف و نماز طواف چرا؟ چون باید بلافاصله بعدش بشه. لذا اگه طواف انجام داد بعد از یه روز، مثلا بعد از 5 ساعت نمازش طواف انجام داد، درست میشه. این عرض کردم، این مثالش در اجتماع هم خیلی واضحه. میگن آقا شما باید 5 روز این اداره بیاین، روز اول این کار رو انجام بدین، روز دوم این کار، روز سوم، همه روزها معینه کارها و اضافه بر اینها باید بین اینها فاصله نیافته. این فاصله نیافته میشه اعتصاب. وقت لذا عرض کردیم وقتی میگه بین اینها فاصله نیافته، اون وقت میاد توضیح میده اگر فاصله افتاد به سفر، فاصله افتاد به مرض، فاصله افتاد به خواب، مثلا امروز نیامدی چون خوابت بود، یا فاصله افتاد به فراموشی، مواردش فرق میکنه. این نکته راجع به این میشه که کیفیت اعتبار هیئت اتصالی هم فرق میکنه. در بعضی از موارد میگه اشکال نداره، اینجا محفوظه، بعد جا میگه نه دیگه هیئت به هم خورد، دو مرتبه عمل عاده بود، 5 روز دیگه بیا.
موارد میشه،
ها، یه بحثی است که در روایات که آمده بین اجزاء وضو موالات باشه، که در روایته کما قال الله، در اونجا گفته شده مراد از موالات ترتیبه، و گفته شده مراد از موالات یعنی پشت سر هم انجام بده، فاصله نیافت. اون بحث دیگریه، اون بحث دیگری است که در باب وضو، چون داره که همونطور که خدا ذکر کرد کما ذکر الله فی کتابه، اونجا کما فرض الله ذکر الله، در اونجا گفتن موالات یعنی ترتیب. مثلا نقش در زمین المؤمنین که صبح برای مثلا قصد جناب از سرشون میشستن، بقیه بدن رو ظهر میشستن، این معلوم میشه هیئت اتصالی اعتبار نشد. اما در وضو اگر صورت شست، باید بدون فاصله، یه لحظه اشکال دارم، بدون فاصله دست راست و بر دست چپ. و گفته شده موالات در اونجا، در اون روایت مراد ترتیبه. من این نکته رو عرض میکنم که ما یک چیزی به نام ترتیب داریم، خود اجزا داریم، ترتیب داریم، یه چیزی هم به نام هیئت اتصالی داریم که این تمام بدن رو، تمام عمل رو مثل یک بدن واحد فرض میکنه. یک چیزی به نام دست هست، پا هست، در این حال هم همه دارای یک وحدتی هست، یک ارتباطی با هم. خب این حرف من دوید خب دیگه. حالا این آیون چون قائل به انحلال هم، این دیگه من یه روز مفصل شعر داره به خود من، اشکال خود من نفرمونیم، اشکال من با آیان بود. آیان معتقد به انحلال هم، عرض کردم کراره و مراره، دیگه تقریبا انحلال جز امور خیلی رایج الان در اصول معاصر ماست. یعنی معاصر ما، مراد من از زمان مرحوم وحید بهبانی تا زمان ما تقریبا، اونا میگن امر وحدانی منحل میشه به حسب اجزا. وقت اگر ما هیئت اتصالی رو قبول کردیم، یه امرم به هیئت اتصالی میکنه. اگه هیئت اتصالی رو قبول کردیم، یعنی ایشون تکلیف داره ایجاد هیئت اتصالی بکنه، یه امرم به این خورده، ولذا این امر قابل استصحابه. این خلاصه حرف آیون اینه که ما مفصل توضیح دادیم دیگه. شما اشکال اول مرحوم آقای نائینی این بود که اصلا ما هیئت اتصالی رو قبول نداریم، جواب آغازی هم گذشته که تکرار نمیخوایم بکنیم. اشکال دوم مرحوم آقای نائینی شبیه مطلبی بود که ایشون فرمود که اگر ما این هیئت اتصالی رو قبول کنیم، امر نداره. مثلا رکوع و سجود امر دارن، منحل میشه امر به صلات به اینها، اما به هیئت اتصالی، عرض کردم هیئت اتصالی رو اصطلاحا جزء سوری میگن در مقابل رکوع و سجود، که جزء مادی میگن. اینجا ماده و صورتی مطرح نیست، شبیه اون اصطلاح. رکوع و سجود رو جزء مادی نماز میگن، هیئت اتصالی رو جزء سوری نماز میگن. وقت اینا قائلن همچون که امر میخوره به اجزای مادی منحل میشه به جزء سوری، پس شما امر دارین به ایجاد اتصال، یعنی به ایجاد هیئت اتصال. این خلاصه هم اشکال مرحوم نانی این بود که اینجا امر در نمیاد، چون شما هیئت اتصالی را از نهی در آوردین، از نهی در نمیاد اتصال. این اشکال جواب آغازی هم گذشت که ملازمه داره و عرض کردیم انصافا در هر دو مطلب حق با مرحوم نائمی است، نه مطلب اول اشکال، مطلب اولیشون قابل اشکال، نه مطلب دومیش. این دو تا اشکال تا اینجا. پس یک اشکال اصولی فقهی بود که ما هیئت اتصالی نداریم. خلاصه حرف مرحوم نائمی این است، ما از ادله در میاریم که اگر قهقه آمد نماز باطله، این مبلغ در میاریم. اما قهقه من اعتبار کردم برای نماز یک هیئت اتصالی، قهقه اینو پاره کرد، این در نمیاد. این خلاصه اشکال داره، روشن شد؟ اگر گفت که الالتفات یقطع الصلات، یعنی اگر شما برگشتین از به قبله التفات کردین، نماز دیگه صحیح نیست. خلاصه استظهار، این بحث فقهی است، این بحث اصولی نیست، این استظهار از ادله است. شما میتونید استظهار کنید. آزیا میگه اگر گفت لا تلتفت فی صلات، یک حق با شماست. اما اگر گفت الالتفات و یقطع الصلات، یعنی هیئت اتصال، کلمه یقطع یعنی فرض هیئت کردن. این اشکال بین این دو بزرگوار، بین مرحوم نائینی و بین مرحوم آیه عراقی، مرحوم شیخ ضیاءالدین عراقی. پس بنابراین و از فهم انصافا حرف مرحوم نائینی ظاهرا متین‌تر به نظر میاد و روشن‌تر به نظر میاد. اون عبارت مشعر نیست حتما که هیئت اتصالی، قدر متیقنه که از اون در میاد فساد نمازه، بطلان نمازه. اما اینکه شارع یه چیزی هم فرض کرده که مثلا این یک پیکره داره، یه شعری هست سخن را سرسته خداوند و بون، میگه صحبتی که شخص میکنه مثل پیکره یک انسانی، سر داره، دست داره، پا داره، بون ریش ریشه، مراد ایشون در اینجا مثل پا میاد. میاور سخن در میانه سخن، یا لا سخن، اگر کسی مشغول صحبته شما صحبت در وسطش نیاری، چون میاد این پیکره رو قطع میکنه، مثل انسان رو دونیم میکنه اون جسد. ببینید در اینجا از اول اعتبار هیئت اتصالی کرد، سخن را سرسته خداوند و بون، یعنی آمده یه هیئت اتصالی برای سخن. مرحوم آزیا حرف آقای نائینی اینه که اگر اینجور گفت درسته، اما اگر فقط گفت مثلا میاور سخن در میان سخن، این میاور در میان معناش نیست که هیئت اتصالی هست، اگر از اول اعتبار کرد درست. و عرضم کردیم چیزی که در ابتدا در مثل اروپا پیدا شد، بحث‌های قانونی و مواد قانونی و ادبیات قانونی اصطلاحاً، اون بحث این بود که اگر شما میخواید هیئت اتصالی رو اعتبار کنید، خودش رو ماده قانونی قرار بدین در متن یک قانون دیگه، نیارین که اینقدر محل اختلاف بگید در تفسیر قانون، رسما بگید ماده 5 این هیئت اتصالی داره. این رو یعنی فرقی که در دنیای معاصر اگر مبتلاش روز به قانون گذاری در شورا، مثلا مجلس شورا، الان در ادبیات قانونی این جور مطالب رو رسما بیان میکنن، ماده قانونی رو اسمش و حدودش هم مشخص میکنن. این من سیر تاریخی قصه رو تا این لحظه‌ای که الان در دنیا هست خدمتتون عرض کردم. اشکال دوم مرحوم آزیا مرحوم نائینی این بود که این جزء سوری یا هیئت اتصالی، این یک چیزی امر بهش منحل نمیشه. اینم توضیحش دیروز گذروندیم. اشکال سوم مرحوم نائینی، اشکال سوم مرحوم نائینی در حقیقت اصولیه، البته اشکال دوم اصولی بود، اشکال دومش اصولی، اون ربطی به استصحاب نداشت، ربطش به استصحاب از این جهت بود که هیئت اتصالی امر نداره، اگر امر نداشت استصحاب نمیشه، ربطش به استصحابی بود. اشکال سوم ایشان شک در هیئت اتصالی، این از نظر فنی مشکل داره، فن اصولی اینجا. اشکال سوم ایشان اشکال اصولیه. و اما ثالثا فعلا فرض تسلیم تعلق طلب به جزء سوری ایزن طبق قاعده، چون اینجا کمی از موارد دقیقه تغییرات مرحوم نائینی و اشکالات مرحوم آزیا است، یه تران تمام عبارتی میخونیم، قاعده نمیخونیم همه عبارت، حتی اگر قبول کردیم الا انه لا اشکال، اشکالی نیست فی تعلق طلب به عدم وقوع القواطع، بعد به اینه که قاطع التفات یا قهقهه این در نماز واقع نشه و ثبوت نهی عنها. البته ایشون نهی اینجا فرمودن، قبلا گفتن نهی غیری، و این که نهی شده از این قواطع فانه لا مجال للمنع عن ذلك بعد اطباق تعلق اطباق زوار الادله على تعلق النهی بالقواطع. مراد از تعلق نهی به قواطع مثلا لا تلتفت فی صلاته، نهی تعلق پیدا کرده، و هینه نهی خورده به قواطع به مثل قهقه، نهی خورده به التفات. عرض کردیم قاطع در اصطلاح اینها چیز، ولذا بین قاطع و مانع هم آقایون فرق گذاشتن. مانع اون چیزیست که مادام مشغول به نمازه مضر به نمازه، قاطع مطلقا مضر به نماز، چون هیئت قطع میکنه. مثلا گفته شده که اگر در اثناء نماز مثلا فرض کنید حدثی از او صادر شد، آب نزدیکش باشه، وضو بگیره، دو مرتبه یبنی علی صلاته. لذا این بنده عرض کردم چون نه آزیاد داشتم من اون ناینی، گفتم کسی که روایات اهل بیت نگاه میکنه غالبا کلمه قطع انسان حس میکنه مراد جاییست که بنا یبنی علی صلاته یقطع صلاته، این یقطع در اون جاییست که یبنی. بعد ایشون میگه ظواهر ادله نهی به قواطع خورده، وحینه ازن فلابد من علاج شبهه اند وقوع ما یوشک و فی قاطعیته. فرض کنید قهقهه نبود، از تبسم بیشتر بود، از قهقهه کمتر بود، شک میکنه این قاطع هست یا نه، من جهت شبهت الحکمیه اصلا نمیدونه اصلا شرعن این مقدار که از تبسم بیشتر باشه قاطع هست یا نه، اول موضوعیه میدونه قهقهه قاطعه، نمیدونه قهقهه از او صادر شد یا نه، این دوتا. البته این جهت شبهت الحکمی و الموضوعیه بخواد استصحاب جاری بشه، ما عرض کردیم که در شبهت حکمی استصحاب جاری نمی کنیم، قائل نیستیم بجرن استصحاب در شبهت حکمی، مثل مرحوم آقای کوی، لیکن با مرحوم آقای کوی فرق داریم، مثل تقریبا شبیه اخباری، لیکن با اونا هم فرق داریم. ولا ترتفع الشبهه فی ذلک به استصحاب بقاء الهیئه الاتصال، این استصحاب بقاء هیئت کاری نمیکنه. چرا؟ بداهت ان شک فی بقاء الجزء السوری مراد از جزء السوری یعنی هیئت اتصالی، مسببان ان شک فی قاطعیت الموجود، منشأ شک در قاطعیه این موجود، یعنی نمیدونم این قهقه بود یا نبود، قهقه هست یا نه، این مسبب انیه. ول اصل الجاری فی شک المسببی غیر قابل لرفع شک سببی بل الامر بالعکس، این به درد نمیخوره این استصحاب، چون مثبته، چون بقاء هیئت اتصالی، پس این قهقه نبود، اینجوری باید بگیم دیگه، هیئت اتصالی باقی است پس این قهقه نبود، نمیشه این کارو کرد، با بقاء هیئت اتصالی نمیشه اثبات کرد این قهقه نبود، شک دارم قهقه بود یا نه، میدونم قهقه مزقاته، شک دارم این قهقه بود یا نبود، با بقاء هیئت اتصالی نمیتونم بگم این قهقه نبود، به عکس اگر گفتیم قهقه بود هیئت اتصالی از بین رفته، اگر گفتیم قهقه نبود هیئت اتصالی مونده. این نکته سوم ایشان بحث اصولی است، روشن شد؟ پس مرحوم نائینی سه تا اشکال دارن، یک اشکال در فقه بررسی میشه و اون مربوط به این که هیئت اتصالی در نماز هست یا نه، اشکال دوم بحث اصولی است لکن ربطش به استصحاب انحلاله، اگر هم هیئت اتصالی امر بهش منحل نمیشه امر صلات. اشکال سوم این استصحاب بالخصوص مشکل داره، این استصحاب، این نکته اصولی است. البته عرض کردم جریان اصل در شک مسبب مست، چون خیلی بحث مفصل و پیچیده و خیلی، یعنی اگر دقت بکنید انصافا اصولین متأخر ما خیلی فنی وارد شدن، خیلی فنی، یکی از جاییست که حالا لفظش آسانه اما تصور علمیش خیلی مشکله، اون نکته فنیش هم حالا من چون شاید به این زودی بحثش شک سبب مسببی نیاد، این اقلا بگم که در ذهنتون باشه همیشه. ببینید بحث در شک سبب مسبب اون فنیتش اینه که اگر لباسی بود نجس بود و آبی هم سابقا کر بود، میگن استصحاب بقای کریت میکنیم و این لباس باش بشوریم این لباس پاکه، خب اشکال اینه، همچنان که استصحاب بقای کریت میشه استصحاب بقای نجاست هم میشه، اصول هم که اشکال نداره با هم متعارض باشه. پس از یک طرف بگین آبکار، از یک طرف بگین لباس نجس. نکته فنی کجاست؟ دلیلتون یکیه، لا تنقض الیقین و شک. حالا اگر قبول، چطور این دلیل واحد در دو مورد که موردش هستن، مورد جریانش هستن، تو یکی جاری میشه تو یکی نمیشه؟ چه رتبه دلیل؟ اگه دو تا بود خیلی واضحه، مادام دلیل یکیه چطور؟ مثل اینکه مثلا گفت اکمل علما، یک پدر داریم عالم، پسرم داریم مثلا عالم، بگیم اگر دلیل پدر اگر دیگه پسر نمیگیره، خب این خیلی خلاف ظاهره، دلیل هر دو رو میگیره. نکته فنی رو دقت کردیم در باب شک سر موسوی که انشاءالله بحثه. من نکته فنی شلام میگم که گاهگاهی که فکر میکنین چه نکته فنی داره که دلیل واحد دو مورد، لیکن این دو مورد با هم دیگه آقایان میگن چون سببی و مسببیه، اگر سبب رو گرفت دیگه مسبب نمیگیره. دو تا دلیل نیست، دلیل یکیه و مفروض هم اینه که میگن در باب اصول عملیه تعارضشون اشکال نداره. خب بگین حساب بقای کرد یا حساب بقای نجاست، چطور میگین استصحاب فقط، یا بگین استصحاب بقای نجاست جاری میشه مال بقای کرد جاری نمیشه؟ چرا عکسش نمیگی استصحاب در بقای نجاست جاری میشه، در بقای کرد جاری نشه؟ چرا عکسش نمیگی؟ این نکته فنی کار اصولین متأخر انصافا هم خیلی لطیف زحمت کشیدن، ان شاء الله در محلش توضیح میدم. و پس بنابراین استصحاب بقاء هیئت اتصالی به درد نمیخوره، چون از قبیل شک مسببی است و در شک مسببی اگر اصلی در ناحیه سبب جاری بشه مقدم است بر شک مسببی. این خلاصه ای اشکال مرحوم ناینی. و علی فرض تنزل و المنع عن السببیه و المسببیه، البته شک در فرقش اینجا اینه در باب شک سببی مسببی باید احدها با مسبب عن الاخر باشه، اما اگر هر دو متقارن باشن دیگه اونجا جای شک سببی مسببی نیست، تقارن و همزمانیشون دیگه. فلا اقل من کونه ما متلازمین فی الوجود، لا اقل بگیم در یک زمان موجودن، متقارنن. ایشون متلازمین گفته، متقارنن در زمان. به حیث یکون الجزء السوری ملازمن فی الوجود لعدم تحقق القواطع و بالعکس. فرض کنیم دوتا یکی هست، همین مثالی که من همیشه عرض کردم، من وقتی رو به این دیوار میکنم پشتم به این دیواره، اینو تلازم دارم. اگر گفتم رو به پنجره است یعنی پشتم به این دیوار. لذا ایشون میخواد بگه حالا فرض کن بگیم تلازم، تلازم وجودی به اصطلاحش، یا تقارن، یا مثلا متقار متعاصرینن متقارنینن، نه اینکه بین اینها سویت. در بحث مقدمه واجب اگه یادتون باشه این بحث اونجا مفصل مطرح شده که امر به مثلا شراء خبز ملازم با امر به بازار رفتن، در اونجا این بحث رو در مسئله نهی از ضد در اونجا مطرح شده و توضیحاتش اونجا داده شده. لااقل متقارن، حالا ایشون متلازمین رو فی وجود فرمودن. ایشون جوابش اینه که برفرضم باشه و من الواضح ان نستصحاب عهد المتلازمین لا یثبت وجود الاخر الا علی القول به اعتبار الاصل المثبت، باید بگیم مثبت اصل. این اشکال مرحوم آقای ناینی، این اشکال اصولیه، روشن شد انشاءالله. لذا خوب دقت بفرمایید، مرحوم آقای ناینی میگن اگر ما در جایی شک کردیم در قاطعیت یک شیء، چه به نحوه شبه حکمیه چه به نحوه شبه موضوعیه، یک در درجه اول از دلیل پیدا میکنیم، یا مثلا اگر موضوع خارجی باشه از بین شک میکنم قهقهه شد یا نه، دو سه نفر اونجا نشستن اشاره میکنم میگن آقا قهقهه شد، شما خود ملتفت نیستید، اینی که شما از شما صادر شد. اگر چیزی بود که مثبت بود، بیانه بود، به اصطلاح آن امارات بود، دلیل بود که به اون مراجعه میکنه. اگر نبود قاعدتا اصل محرزه که در ما نحنفی استصحاب فرض کردن، اگر نبود اصل غیر محرزه. این ترتیب استدلال، اول به دلیل بیانه اماره مراجعه میشه، اگر نبود اصل محرز، اگر نبود اصل غیر محرز.
کار رو دلیل لفظی تمام می‌کنن، مثلا قهقهه احراز می‌خواد، احراز نشده پس حکم کار نمیشه. این بهتره تمام این دلیل لفظی بوده، بعد استصحاب بکنیم.
مرحوم ناینم همین داره میگه، میگه خب اصل عدم تحقق و قهقه دیگه، و لذا میگه این حاکم بر استصحاب بقا هیئت دیگه، استصحاب جاری میگه دلیل لفظی نیست، میگه احراز نشون.
نه میگه دلیل لفظی،
دلیل لفظی که احراز موضوعش نمیکنه که، دلیل لفظی تمسک نمیکنیم، میگیم شک داریم قهقه شد نه اصل عدمش، وقت میگه این اصل عدم بر استصحاب بقا هیئت مقدمه
دیگه، نمیخوایم اصل عدم احراز نشده خوش بار نمیشه، وقتی احراز
نشه
چطور اون حدیث اصلا مال میگیره؟
خیلی
خوب،
همین عدم احراز رو اینا به حساب مفاد اصحاب طول عدم، لذا ایشون هم حرف ناینه همین حرف مرحوم ناینه هم که حساب جاری نمیشه، شما همون به ارتکاز خیلی بسیط دارید ناینی با بعد از اتعاب درس فرمودن همین مطلب، لذا مرحوم ناینی خوب دقیقا اگر دلیل آمد اهلا مثلا، دلیل نیامد استصحاب که اصل محرزه جاری نمیشه، برمیگرده به اصول غیر محرز، اصل غیر محرز اگر نحوه شبه حکمی باشه اصالت البراءت عن القاطعیه یا اصالت عدم القاطعیه، نمیدونیم بالاتر از تبسم و کمتر از قهقهه آیا از نظر شرعی قاطع هست یا قاطع نیست، اساس عدم قاطعی جاری میشه، اساس البراءة عن القاطعی، اما اصل محرز جاری نمیشه، استصحاب بقای اتصالی نتیجهش با اون یکیه اما اون جاری نمیشه، فاستصحاب و بقای هیئت الاتصالی على تقدیر جریانی فی نفسه لا ينفع فی اثبات عدم قاطعیت زیادت العبد، این بحثشون در مناسب زیاده آورده، اما بحث در استصحاب مطلق قاطعیت، بل لابد من علاج شک فی ابطال زیاد، این ایشون زیاده رو تکرار میکنه، و طریق علاجی یعنی حسب و اصالت البراءه، مراد ایشون یعنی حسب و اصالت البراءه یعنی به اصول غیر محرز، اصطلاح فنی اصول محرز اینجا جاری نمیشن، غیر محرز جاری میشن، اصول غیر محرز اساس البراءة عن القاطعیه، اصالت عدم القاطعیه، قاطعیت شک میکنیم قاطع پیدا شد یا نه، روشن شد از نظر فنی، یا شبیه مطلبی که ایشون فرمودن، اصل محرزی نداریم که اینجا جاری بشه، این خلاصه اشکال سوم مرحوم آقای ناینی، مرحوم آقای آزیا از این اشکال سوم هم سعی کردن از کردن، مرحوم آزیا خیلی توی قضایا فکر میکنن و خیلی یک دقت ها و ظرافت های خاصی که خیلی به نظر ما از عرفشون خارج میکنه، و ایشون بعد از دو تا اشکال ایشون رو خوندیم، ولس سالس برگردیم به حاشیه مرحوم آزیا، اشکال سوم ایشون هم وارد نیست، لأنه فرع و کون نهی عن القد غیر نهی عن نقیز اتصال الاجزاء بالاجزاء، آخه ایشون فرمودن نهی از قد، نهی از ایجاد قاطع، نهی ایجاد قاطع نقیز اتصاله، پس در حقیقت نهی از قد به ملازم است با ایجاد اتصال، ملازم از کردیم جواب آغازیان واضح ملازمات قبول نکردیم، ایشون فهمیدن فرع و کون نهی عن القد غیر نهی غیر نهی، درست است ایشون فرع هست اما این مبنا رو قبول کردیم، ایشون این فرع اونه، او عدم کفایت نهی عن النقیض فی استصحاب وجودی، شاید آقای مرحوم آقای ناینی هم عقیده به این داره، چون کفایت عدم مگه بگیم مثلا استصحاب عدم قرمز پس سفیده، این نمیشه، اما در نقیض میشه گفت استصحاب عدم حیات پر زنده است، یعنی نقیزشون عدم کفایت نهی عن نقیز فی استصحاب وجودی، این رو شاید مثلا چون به قول آقایون ملازمه بیان لازمه به اصطلاح اون واسطه خفیه، شاید الان من دقیقا نمیتونم به ناینی نسبت بدم که ایشون قائل هست یا نه، اما این نقیز رو اصل نقیز رو قبول نداره، او عدم کفایت استصحاب وجود اتصال تدریجی بین الاجزاء تدریجیه لاثبات الهیئه المنتزعه منها، یا اینکه ایشون این استصحاب وجود اتصال تدریجی رو قائل نباشن، این سطر اخیر ایشون یک چند لحظه بعد شرح میده، چون الان میخوام شرح بدم طولانی میشه، بزن چون یک نکته هست این سطر اخیر رو با یک توضیحی که میدم انشاءالله روشن میشه، و کل ذالک تحت المن ناظر البصیر جدا، ایشون سه تا نکته آورد، نکته اول رو ناینی قبول نداره، نکته دوم رو الان من نمیدونم قبول داره، یعنی نکته سوم ایشون به ناینی نسبت میده که اجزاء تدریجی رو میشه استصحاب کرد، این رو الان من نمیتونم نسبت بدم، شاید در جای دیگه ایشون در من الان تو ذهن من حضور نداره، حالا اون نکته سوم، خط سوم، خط آخر عبارت رو، این رو در همین کتاب جلد چهار فوائد، اون که الان برای شما خوندم در دو صفحه 236 و 237 بود، در صفحه 232 تو خود اول بحث مرحوم آقازی ها قدس الله سره که وارد بحث استصحاب صحت میشن، ایشون میگه سم ان فی المقام تقریرن آخر لاستصحاب صحه. اینه اونجا گفتن. اگر آقای نوارم گوشتن سابقا، من دو سوز پیشم عرض کردم، گفتم غیر از بحث اینجا یه جای دیگه هم آقازی ها بحث دیگه راجبی این استصحاب صحت دارن، خصوصا علا مبنا، یعنی مبنای ناینی، ضمیر به ناینی برمیاد، خصوصا علا مبنا. اینه که من الان عرض کردم که این مبنا را آیا این مرحوم ناینی داره نه، من فعلا خبر ندارم، اما آقازی ها کاملا دقیقه بلا اشکال و خریت این فنه و حتما جایی دیده این مطلب رو یا سماعن شنیده، فعلا من یادم نمیاد. خصوصا علا مبنا من کون الاجزاء تدریجیه، این مبنای ناینی علا امر الفعلی و بها تدریجیه. بله این یکمه مرحوم آزیه در عباراتش از این غلط خلوط داره، باید این طور باشه، من کون الامر الفعلی بل اجزاء تدریجیه تدریجیه، یعنی مرادش میده. به هر حال ایشون قائلن که اگر ما یه امر تدریجی داشتیم مثل نماز، قرائت و رکوع و سجود، امرش هم تدریجیه، خود اجزا اگر تدریجی باشن خود امر هم تدریجیه، امری که به فعل خورده خود اون امر هم، امر وحدانی نیست، امر خودش تدریجیه. فانه لنا ان نقول، اگر این مبنای ایشان رو قبول داشتیم که خود امر تدریجیست، ان صحت الفعلیه، صحت به معنا موافقت المعتیه به امرهی، این صحت یعنی موافقت، عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن اصطلاحا میگن صحت موافقت المعتی به للمأمور به، اگر یک مطلعی به شما دادن نامی که این کار رو بکن عملتون طبق اون بود میگن صحیح، مطابقت المعتی به للمأمور به اصطلاحا میگن صحیح. این موافقت المعتی به لامرهی تدریجیون ایزن، ولا بأس باستصحاب بقاء هذا امر تدریجی، خود این امر تدریجی، عرض این یکی از تنبیهات استصحاب بود، استصحاب امور تدریجی، که از مثل یک نهر آبی، نهر آب تدریجیه، تا حالا نهر بود شک میکنه هست یا نه، استصحاب بقایش میکنه، مثل صحبت کردن، این آقا مشغول صحبت بود، منبر بود، مشغول خطابه بود، شک میکنین قطع شده نه، استصحاب، اصطلاحا به اینها استصحاب تدریجی میگن، که اصطلاحی که گذشت یکی زمان بود یکی زمانیات بود، البته غیر اینا هم تصویر میشه، حتی نمیخواد این، مثلا فرض کنید کسی یک سال اداره میاد، مرتب ساعت 8 میاد تا 12 منبر مثلا، شک کردیم این روز آمد یا نه، میگن اینم مثلا همون امر، با اینکه فاصله از بینشون 8 تا 12 روز بعد 8 تا 12، اینا اصطلاحشون اینه که اینا امر تدریجی است. ایشون میگه میتونیم همین صحت رو، چون اگر امر تدریجی داشت میگیم مطابقت با این امر، همین رو استاد
منصفی چند بود از
فوائد 232 حاشیه نه مد. من شما رو اول آمدم نهیدم پس اون شما نشستیم تو مقام نمکم شما نبودی شیعه کرده بیستید روز قاسم بپاسم چه نهیم این روز. بله بلا بأس باستصحاب بقاء ها در روشن شد امر تدریجی عند شک فی طروع ما یا طروع و ما یوجب و عدم بقائهی او انقطاعه، اینم استصحاب، اینم ایشون نسبت میده به مرحوم ناینی که الان مبنا میشه استصحاب، این امر تدریجی کرده حالا ایشون ناینی در امر تدریجی که استصحاب، اگه این مراد باشه بله، اما من فکر میکنم مرحوم ناینی در امر تدریجی به عنوان امر تدریجی فکر نمیکنم استصحاب بکنه، مثلا نهر، چون عنوان تدریجی عنوان انتزاعی است، مواردش فرق میکنه، جاهای قابل استصحاب جایی نیست، علاوه من فکر نمی کنم روی عنوان امر تدریجی مرحوم ناینی استصحاب جاری، اون امر انتزاعی صرف، اصلا بنا نیست در امور انتزاعی استصحاب جاری بشه، چون امور انتزاعی تابع منشأ انتزاع، نهر تدریجی است، استصحاب میشه. صحبت کردن ممکن استصحاب نشه، هر کدوم یه جوره صحبت کرد. آقا یک ساعت صحبت کردیم صحبتش تموم شد یا نه، بگیم استصحاب بقای خطابه ایشان، این معلوم شد عرفی هم نباشه که به نظر ما هم عرفی نیست چون شک در مقتضی است بحثاش سابقه. اما نهر اگر نهر شک در مقتضی باشه اونم جاری نیست، مگر شک در مانع باشه بالله. به هر حال ایشون فهمیدن و عمدتل بعد ایشون فهم و عمدتون نکته فی هو ان صحت المنتزه من الاوامر تدریجیه تدریجیتون. خیلی خوب، اما این تدریجی یک امر انتزاعی است شیخنا، اشکال به مرحوم نایی نفرمایید. خب ایشون میگه منشه انتزاعش استصحاب جایی نمیشه، تو خودش هم نمیشه. و بعد ازا لا بأس به استصحاب الامر تدریجی علا مختاری، مختار نایینی. عرض کردم تو ذهنم میاد که در مثل زمان ظاهرا تو زنم فعلا اینطور نایینی استصحاب جاری میکرد، اما در اینجا جاری نمیکنه. در زمانم به نظرم شبهه داشت ایشون، این غیر از اونه. الا فرض عدم جریان ها در استصحاب ولا حدیث الرفع. این نیم سطر رو هر کار کردن نفهمیدم، یا بد چاپ شده یا از نسخه چیزی افتاده. عرض کردم اگر آقایان کتاب نهایت العرف، چون تصور نهایت العرف این جلد آخرش که استصحابه، یا تو کتابای من نیست یا گم شده، لابلای کتاب پیداش نکرد. اگر نهایت العرف کنه، نهایت العرف کنه تغییرات مرحوم آزی هست، چون مرحوم آزی ها قدس الله نفسه یه مقالات و اصول داره که به قلم ایشانه، خیلی هم مغلق نوشته و بین مقالات با این تغییرات هم گاهی فرق از نفهم نیمال چرا. و کران عرض کرد خدا رحمت کنه مرحوم آقای بجنودی استاد ما، از قول مرحوم آزیان هم میفرمون گفت که آمیرزا آخه آقای بجنودی آمیرزا حسن هم میگفتن، آمیرزا من این کتاب نوشتن خیلی کتاب خوبی شد، کتاب درسی خواهد شد در خود، یعنی مقالات ایشان، چون مثل کفایی پیچیده و مغلق و یک کمی غلط اندازه. خدا رحمتش کنه این آرزوی ایشون هم درست نشد، کتاب درسی هم نشد، مقالات ایشان. یکی بحث کتاب مقالات ایشانه که عرض کردم خیلی توسعه نداره و یعنی دقت ها و ظرافت های خاص داره، گاهی هم حس میکنیم با مطالب تغییرات فهم میکنه، شد مقالات دیرتر نمیشه. یکی تغییرات ایشانه که چند تا تغییر هست که فکر میکنم بهترین نشون یا شد از آقای بجنودی هم شیدن، حالا نسبت نمیدم. همین نهایت افکار مرحوم آقای آشوان تقیی بروجردی رحمت الله علیه، دیگر هم نوشتن، اما این نسبتاً جز تغییرات بسیار خوبی ایشانه. یکی هم حاشیه ایشان بر تغییرات ناینیه، اینی که الان من میخونم، حاشیه ایشان بر تغییرات ناینی، این ظاهراً اواخر نوشتن و خیلی پخته است حاشیه، با اون اقلاق مقالات رو هم نداره. اما چیزی رو که منشأ تعجب منه، حالا اینجا رو چون میگم این جلد پیش من نیست، جلدای قبلی رو که نگاه میکردم این حاشیه تو تغییرات هم آمده، یعنی تو عرفت آشان تقیی هم آمده، نمیگه مال حاشیه ایشان، اینا به قلم خود ایشان، اینا تغییرات نیست. اینم نفهمیدم، لذا من گاهگاه اگر عبارت تغییر واضح نبود به اونجا نگاه میکردیم، چون این مطلب اونجا هم آمده. حالا اگر آقایان اون کتاب رو دارن نگاه کنم این حاشیه رو این مطلب رو ایشون اونجا داره یا نداره. غرض علی فرض عدم جریان حاد الاستصحاب ولا حدیث رفع، نمیدونم حالا ولا مجال لجریان استصحاب الهیئت الاتصالیه، جای جریان هیئت اتصالیه نیست. این خیلی عجیبه، اگر این حاشیه درست باشه مرحوم آغازی ها استصحاب هیئت اتصالیه رو قبول ندارن، سه تا مناقشه با ناینی کرد اینکه اثبات بکنه، اما تو این حاشیه قبلیش رو قبول نکردن. چرا؟ لأن مسب به هادل استصحاب هی الهیئت القائمت و بالاجزا، این الهیئت القائمت و بالاجزا اسم جزء سوریه، الهیئت القائمت و بالاجزا، فمالم یهرز الجزء یهرز الجزء، نمیدونم حالا این جزء مرادش الفلام به اجزاء مادی میخوره یا سوری میخوره، علاماه و علیه شاید مرادش جزء مادی باشه، اگر احراز دقیق نشه که این مثلا جزء چجوریه یا این هیئت اتصالی چجوریه، لا ینته نوبتو الى استصحاب الهیئه. این عبارت ایشان، این عبارت حالا به فهم خودم، به فهم ناقص خودم، چون خودم عقیدم اینه لذا میگم به فهم خودم، این ظاهرا مرادش اینه که این هیئت اتصالیه اگرم شک درش بکنم از قبیل شک در مقتضی است، ظاهرش لم یحرز هذا الجزء علی ما هو علی، ظاهرش اینطور فکر میکنه. به هر حال این اشکال بنده هست، حالا کلام آغازی ها باشه، ما میخواستیم مطلب عرض بکنم. غیر از صرف اشکال ناینی یک اشکال چهارم هم به هیئت اتصالی داریم، اونم اشکال بنده و ناینی هم مثل ما هست، ایشون هم شک در مقتضی رو حجت نمیدونه، ای کاش ناینی هم این اشکال میکنه. و خلاصش اینه که حقیقت هیئت اتصالی واضح نیست، چون ممکن است که هیئت اتصالیه به بعضی از قواطع از بین بره، مثلا مثال عرفی که زدن، اگر شک در مقتضی شد اونجا هم استصحاب به خاطر اشکال شک در مقتضی جاری نمیشه. فلا محیث فی مرد هادا الاستصحاب من احراز ما بهی قوام الهیئه، این که میگه ما بهی قوام الهیئه به همون شک مقتضی میخوره که این هیئت حقیقتش چیه، این قوام هیئت که ینته شک و فیها الى شک فی بقاها من قاطع خارجی، که دار شک در بقا باشه قاطع خارجی. این عبارت به نظر من میخوره به شک در مقتضی، البته اگه شک در مقتضی هم بود استصحاب به نظر ما جاری نیست. مرحوم آقای ناینی هم استصحاب در مرتبع شیخ، چون شیخ هم شک در مقتضی رو در استصحاب قائل نبودن، ولی در شبهات موضوعیه مرحوم ناینی هم قائل نبودن. عرض کردم چند بار مرحوم آقای بجنوردی هم که استاد ما بودن در منتها، در اون منتهای کتاب شده تابع ناینی شدن، شک در مقتضی رو حجت نمی‌دونن، اما در دوره اخیر که اواخر همین استصحاب هم تمنایشان تونسته خودن، ایشون سکته کردن و فوت کردن رضوان الله تعالی علیه، در بحث اخیرشون برگشتن استصحاب رو مطلقاً حجت دونستن مرحوم آقای بجنوردی. اما مثلا مثل کفایه و مرحوم آقای ضیا و مرحوم آقای خویی و مشهوری که هستن، اینا شک در مقتضی رو حجت میدن. لا فی اصل حدوث ها من جهت شک فی اصل جز کما لا یخفا علی نظر دقیق، نفهمیدم مراد دقیق ایشون چیه. به هر حال این اشکال بنده هم هست که این استصحاب هیئت اتصالی شک در مقتضی هم هست. صحیح اذن هیئت اتصالی قابل